شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379982707، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم میکند. ققنوس،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یک تا مهربان روزی بخش، سلام و درود بر شما خوبان همراه، دوستداران ادبیات، اهالی واجب و کلام و کلمه. برای شما تندرستی، سرسلامتی و شادمانی آرزومندی. همراهان فرهیخته ققنوس، ساعتی و لختی همراه ققنوس در آسمان ادبیات هم آواز و هم پرواز ما باشید. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در ققنوس امروز تقدیمتون میکنیم از این قرار است: برگزاری نشست ادبیات معاصر، بیژه برنامه‌ای با عنوان دفتر نسرین و گل، نمایی نزدیک از سید حسن حسینی، آغاز چهارمین دوره آموزش زبان پارسی در دانشگاه ایونی یونان، صدای ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان.
لیکن چه جاره با وقت گمران آشه خواباره کم درش ناسی یا جان ماده یا قرص کتا آشه خواباره کم درش ناسی یا جان ماده یا قرص کتا.
از آلبوم زیبای خداوندان اسرار قطعه جانی و صد آه رو با صدای زیبای همایون شجریان تقدیمتون کردیم، نغمه پردازی سهراب پور ناظری روی غزل حافظ. آغاز چهارمین دوره آموزش زبان پارسی در دانشگاه عیونی یونان. چهارمین دوره کلاس‌های آموزش زبان پارسی در دانشگاه عیونی کشور یونان با حضور 31 نفر از دانشجویان آغاز شد. این دوره‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های آموزشی مشترک بین دو کشور ایران و یونان و تفاهم‌نامه موجود بین دو طرف صورت می‌گیرد. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با آقای مهدی نیکاه قومی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یونان و نماینده بنیاد سعدی، تا درباره این کلاس‌های آموزشی برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای نیکاه قومی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همتادی و شنوندگان محترم برنامه شما.
سپاسگزارم. الان از کجا با ما صحبت میکنید قربان؟
من الان آتن هستم.
آتن هستید، بسیار خوب. پس از دیار دور با هم داریم گفتگو میکنیم. آقا این دانشگاه نام دقیقش رو به من بگید. عیونی هست دیگه، درسته؟
بله دانشگاه عیونی.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. کمی در مورد نخست این فعالیت بنیاد سعدی در زمینه آموزش زبان فارسی صحبت کنید، بعد من پرسش‌های دیگر رو مطرح خواهم کرد.
بسیار خوب. ما سازمان فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان در واقع به طور همزمان نماینده رسمی بنیاد سعدی هم هست و ما با همکاری بنیاد سعدی دوره‌های آموزش زبان فارسی رو هم در دانشگاه ها و هم در رایزنی فرهنگی برگزار می‌کنیم.
بله.
در حال حاضر 5 دوره آموزش زبان فارسی در سطوح مختلف از نوآموز تا پیشمیانی، میانی، پیشرفته در محل رایزنی فرهنگی هر روز برگزار میشه. کلاس ها از ساعت 4:30 تا 6 بعد از ظهر با حضور تقریبا 100 زبان آموز در سطوح مختلف در محل رایزنی فرهنگی در حال برگزاری است. از سوی دیگر ما با برخی از دانشگاه های یونان تفاهم نامه داریم که اساتید اونها رو تامین می کنیم، حق و زحمتش رو اونجا برای دانشجویان کلاس های آموزش زبان فارسی می کنند.
اونها ایرانی هستن اون استادان؟
استادها ایرانی هستن.
آها، ایرانی هستن. شاید گمان کردم که مثلا کسانی هستن که زبان پارسی رو خوب یاد گرفتم الان به جایگاهی رسیدن که میتونن آموزش بدن به غیر پارسی زبانها.
البته داریم یکی دو نفر اینطور مثل آقای دکتر بنتیس، اما این اساتید ایرانی
هستن. بله،
در واقع مدرسان زبان فارسی هستن دیگه، چون ما در دانشگاه ها رشته زبان و ادب فارسی یا ایران شناسی نداریم متاسفانه. یکی دانشگاه ارسطوس واقع در شهر تسالونیک که برای یک دپارتمانی داره به نام مطالعات اسلامی، برای دانشجویان اونجا 2 واحد درس اختیاری برای آموزش زبان فارسی هست که زبان فارسی به دانشجویان اونجا تدریس میشه. دانشگاه دیگر همین دانشگاه عیونیست که شما فرمودید. این دانشگاه واقع در شهر کورفو یکی از جزایر یونان و در واقع یکی از دانشگاه های قدیمی است، از زمانی که این جزیره تحت حاکمیت انگلستان بوده تشکیل شده. یک رشته ای داره به نام ترجمه و تفسیر متون سیاسی، یعنی یه دپارتمانی داره برای این رشته های این چنینی که در واقع هم علوم سیاسی است و هم مترجمی است. اونجا برای دانشجویان اون دانشکده با برای آشناییشون به زبان فارسی یک دوره آزاد برگزار میشه که دانشجویان در این دانشگاه در این رشته شرکت میکنن. غیر از اون دانشگاه آتن هم یک بخش در واقع دپارتمان زبان داره که اونجا هم زبان فارسی تدریس میشه. در دانشگاه پانتون هم باز به صورت آزاد، یعنی جز دروس اختیاری یا رسمی دانشگاه نیست، اما از دانشجویان اونجا برای کسانی که علاقمندن به صورت آزاد در دوره آنلاین ما شرکت میکنه. غیر از این ما با برخی از مؤسسات آموزش زبان هم در واقع در ارتباط هستیم. مثلا مؤسسه آموزش زبانی هست در شهر تسالونیک که 13 زبان بین المللی رو تدریس میکنه. ما با اونها تفاهم کردیم که اگر بر اساس سرفصل‌های بنیاد سعدی و کتاب‌های اونجا تدریس بشه و ما نظارت داشته باشیم، گواهی نامه‌ای رو که صادر میکنن ما تایید خواهیم کرد. خب این اعتباری میده به اون آموزشگاه و در واقع حمایتی هست از اون دانشگاه برای اون آموزشگاه برای آموزش زبان فارسی.
بعد پاسخ اونها چه بود؟
در حال انجام دیگه. آها. در واقع تفاهم‌نامه بستیم، الان دو ترم هم برگزار شده.
پس شروع شده.
بر اساس سرفصل‌های ما تدریس میشه. موقع آزمون هم ما باز یک نظارتی داریم، البته به صورت برخط، چون ما در آتن هستیم، اونها در تسالونیک، و هم سوالهایی که برای امتحان مرغوب داده میشه هم پاسخهایی که داده میشه و در نهایت یک گواهی دو امضای با امضای رئیس آموزشگاه و در واقع نماینده بنیاد سعدی در یونان گواهینامه برای اون زبان آموزان صادر میشه.
این چه سطحی از زبان هست؟ از زبان فارسی است؟ ما وقتی مثلا در مورد زبان انگلیسی صحبت میکنیم یه معیارهایی داریم دیگه، یه متری داریم. در مورد زبان فارسی این متر وجود داره؟ مثلا میگه سطح ابتدایی، سطح پیشرفته، چیه داستان؟
بله بله بله، اینها توسط بنیاد سعدی سطح بندی شده، از نوآموز تا در واقع پیشمیانی، میانی، فوق میانی، در واقع میره تا سطح پیشرفته و ماهر. من فکر میکنم 16 سطح در واقع تدوین شده که حالا بیشتر اینجا برای اون آموزشگاه ها و دانشگاه ها در سطوح نوآموز و میانی هست. ما در رایزنی فرهنگی تا سطح ماهر و پیشرفتن داشتیم که در واقع 4 سال بعد دوستان 4 سال و نیم در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن در واقع این دوره ها رو گذروندن.
بسیار خوب. آقای نیکخواه قومی، یونان کشور عجیبیه، یعنی یه روزگاری برای آب خوردن هم از مردم رأی میگرفتن، همه پرسی برگزار میکردن، بعد یه موقعی دوباره به حکومت سرهنگ ها پناه بردن، دوباره بازگشتن، مسائل اقتصادی با اتحادیه اروپا داره، یه عالم قرض داره، از اون سو مثلا اتفاقاتی که توی تیم های ملی فوتبالشون افتاد، خیلی وقتا قهرمان شدن، مثلا اتفاقات و تاریخ عجیب و غریبی داره. در این میان اتفاقا ما از نظر فرهنگی، ادبی، حتی آداب و رسوم خیلی با هم دیگه اشتراک داریم. یعنی یه چیزی در یونان آمده ایران پیکره گردانی کرده، یه چیزی از آیین میترائیسم رفته به یونان پیکره گردانی کرده، یعنی ریشه هامون اتفاقا اشتراکات زیادی داره. این وضعیت گفتگوی بین این دو ملت رو حالا از منظر زبان برام تشریح می‌کنید که اون وجوه تشابه، اون پیوستگی‌ها چیان؟
ببینید، ما در حوزه‌های مختلف با هم دیگه اشتراکاتی داریم. دو ملت دارای دو تاریخ کهن، دو تمدن کهن، پایه‌گذار دو تمدن کهن بودن و از دیرباز با همدیگه در ارتباط بودن، تعاملات فرهنگی داشتن، جنگ داشتن، ارتباطات علمی داشتن، هر دو در زمینه فلسفه و حکمت صاحب نظرن، هر دو اندیشمندان بزرگی در این حوزه ها داشتن، بر همدیگه تأثیر و تأثیر هم داشتن. یعنی اما از اندیشه های و حکمت فلسفه یونان بهره بردیم، هم بدان افزودیم. در زمینه ادبیات در واقع هر دو ملت صاحب اساطیر و داستان‌های حماسی هستند، از شاهنامه فردوسی و رستم و سهراب از این سو گرفته تا داستان‌هایی مثل ایلیاد و اودیسه. در زمینه هنر و معماری باز همینطور سبک‌های مختص خودشون رو هر دو ملت داشتن. هر دو ملت جشن‌ها و آیین‌های کهن و هزاران ساله دارن که هنوز که هنوز در حال برگزاری است. ببخشید. در حال حاضر هم باز تشابهاتی در واقع آداب عامه از قضا گرفته تا خونگرمی هر دو مردم گرفته تا سبک خاص موسیقی هر دو طرف، به هر حال شباهت های بسیار وجود داره. وقتی که با برخی از اندیشمندان یونانی صحبت میکنیم، اونها بیشتر خود رو شرقی میدونن تا یک کشور غربی.
چه جالب.
و واقعا هم به لحاظ آداب و رسوم خیلی یونان به شرق شبیه‌تره تا به کشورهای غربی.
نسل نوتر هم همینطوره؟
نسل نوتر هم هنوز همینطوره، بله. یعنی علی رغم اینکه اینها به هر حال تمایل دارن برای اینکه غربی بشن، اما آدابشون، رفتارشون، کافه نشینی‌هاشون، شب زنده‌داری‌هاشون، شما اگر در کشورهای غرب اروپا برید احتمالاً از 8 شب به بعد کسی رو در خیابون‌ها نمی‌بینید، ولی آتن تا ساعت 1 شب اگر تو خیابون‌ها قدم بزنید پر از آدم
است. زنده است هنوز شهر.
و سبکشون متفاوته و این نگاه وجود داره، اما به هر حال دولت مردم سعی دارن که نگاه غربی داشته باشن، خود رو به اتحادیه اروپا پیوند بزنن و به هر حال یه تضادهایی هنوز وجود داره در جامعه یونان. اما به هر حال به لحاظ فرهنگی، حالا نه به لحاظ ساختار سیاسی عرض نمی کنم، اما به لحاظ فرهنگی یونان به نظرم بیشتر متعلق به شرق تا متعلق به غرب.
تو یه پرسش نهایی هم داشته باشم از شما، و اون اینکه مثلا ما بعد از ملا صدرا در فرهنگ ایرانی دیگه تولید علم در معنی معرفت تقریبا میشه گفت نداشتیم، بگید رفتیم تو وادی ترجمه و یا قدیم مصرف کننده معرفت شدیم. اونجا چطور؟ اونجا که خودشون اصلا خواستگاه فلسفه بوده، الان مثلا تولید فلسفه در معنی اندیشیدن و علم دارند یا این خط هم اونجا به پایان رسیده؟
الان احتمالا شما اندیشمندان یونانی رو بهتر از یک جوان یونانی میشناسید، یعنی اونقدر که ما ایرانی‌ها از سقراط و افلاطون و ارسطو و اینها شناخت داریم، احتمالاً جوانهای یونانی این شناخت رو نداشته باشن. متاسفانه سیستم آموزش هم بر اساس سبکی که تاریخ خب برای این جوان آموزده این مقدار تغییر کرده. یونان در حال حاضر یک کشوری است که عمده نگاه داخلش نگاه به گردشگری است، چون بیشتر درآمدش هم از حوزه گردشگری است و به هر حال تعداد زیادی از جزایر و سواحل و آب مناسبی برای شنا برای توریسم گردشگر داره، برای همین هم نگاهی که عمدتاً داره ترویج میشه و ازش حمایت میشه توسعه در این حوزه است و حتی در این حوزه هم کارهای علمی مطالعاتی داره انجام میشه. خیلی نداریم اندیشمندانی که مطرح باشند الان در حال حاضر که مثلا در حوزه فلسفه صاحب سبک و صاحب نظر و صاحب ایده روشنی باشند.
بسیار خوب.
اینجا هم همینطوره.
از اونجا که خیلی چیزها به اقتصاد میتونه گره بخوره به صورت جدی حتی حوزه فرهنگ، از نظر اقتصادی چگونن؟ هنوز مغروزن به اتحادیه اروپا؟ بخاطر وام های عجیبی که گرفته بودن آن بهتر شد،
اما همین الان هم که یک آماری در آن متوسط یورستات، یونان دومین کشور فقیر اتحادیه اروپا و بنابراین در قیاس با کشور اروپای غربی اوضاع خوبی ندارن، اما از اون بحران
چند سال پیش بیرون اومده
گسترده هم رهایی پیدا کردن. این آقا اوضاعشون بهتر شد. البته عرض کردم مبنای در آقا درآمد یونان بر
گردشگری
است. اصلیش در حوزه گردشگری است. البته خب کشتیرانی هم دارن، نمی‌دونم سنگ مرمر و اینها هم دارن، اما به هر حال عمده درآمد و مبنای اصلی حوزه گردشگری است. و خب اون دورانی که دوران کرونا بود باز یه تاثیر جدی در این حوزه گذاشته، فشارهایی رو بر مردم وارد کرد در این حوزه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای نیکخواه قومی. خیلی با حوصله هم به سوالهای من از سمت سوهای متفاوت پاسخ دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم قربان. خدا نگهدار شما باشه.
بدرود. خدا حافظ.
پویش کتابخانه باغ کیانوش برگزار می شود. همزمان با نمایش فیلم باغ کیانوش از تولیدهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سینماهای کشور، پویش کتابخانه باغ کیانوش برگزار می شود. خوشحالیم که بالاخره کانون به موضوع پیوست محصول فرهنگی رسید. واقعا چند سال پیش عروسک های دارا و سالار رو تولید کردند، بعد بدون هیچ پیوست فرهنگی. این دوتا عروسک بود واقعا دیده هم نشد و کلی هم نقد شد، یا کارهای دیگری که کردن اصلا به فکر پیوست فرهنگی نبودن. یعنی اینکه محصول تولید کنن در مورد اون وضعیت، کتاب تولید کنن، فیلم بسازن، عروسک، لوازم و تحریر، همون کاری که در همه دنیا داره انجام میشه. وقتی میخوان یک محصول، یک شخصیت رو معرفی کنن، میرسه یک پیوست های فرهنگی براش به وجود میارن. خب شکر خدا الان این فیلم برگزیده شد و جوایز بسیاری هم گرفت و الان قصد دارن که براش یک پویش فرهنگی از متن فیلمنامه که همون کتاب باغ کیانوش هست برگزار کنن. نوجوانان و علاقمندان به کتاب میتونن با خواندن بخشی از متن رمان باغ کیانوش نوشته ی آقای علی اصغر عزتی پاک به مدت 60 ثانیه و ضبط اون به صورت صوتی در این پویش شرکت کنن. شرکت کنندگان میتونن با خوندن جمله‌ای که در ادامه این خبر اومده در پایان فایل صوتی خودشون، یکی از دوستان، نزدیکان یا اعضای خانواده رو به حفظ و ادامه این پویش هم دعوت کنن و فایل رو در برنامه ماهک بارگذاری کنن و کد تخفیف تماشای فیلم رو هم هدیه بگیرن. پویش کتابخانه باغ کیانوش از 23 آبان ماه آغاز شده و تا 30 دی ماه 1403 هم برگزار میشه و برگزیدگان در روزهای دهه مبارک فجر امسال معرفی خواهند شد. منتظر بودم که به اون جمله‌ای که در ادامه این خبر آمده برسم و دیدم که اون جمله اصلا وجود نداره. حالا به هر روی، فیلم سینمایی باغ کیانوش به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه کنندگی محمد جواد موحد با اقتباس از این کتاب به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و باشگاه فیلم سوره تولید شده که اکنون در سینماهای سراسر کشور نمایش داده میشه. پرواز ققنوس هستید در آسمان ادبیات. نشست مجازی ادبیات معاصر با موضوع نیما یوشیج. این موضوع و این نشست با درمایه نیما یوشیج، شاعر یا نظریه پرداز، سه‌شنبه 28 آبان ماه ساعت 18 در فضای مجازی برگزار میشه. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با جناب پروفسور مرتضی محسنی، دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مازندران و یکی از سخنرانان این نشست، تا درباره موضوع سخنرانیشون برامون سخن بگن. درود بر شما، بسیار خوش آمدید آقای محسنی عزیز.
به نام خداوند جان و خرد، بنده هم عرض درود و مهر دارم خدمت جناب‌عالی و تمام شنوندگان ارجمند. خدمت شما عرض کنم که خب مستحضر هستید که 21 آبان ماه 1276 خورشیدی زادروز نیما هست. به این مناسبت همه دانشگاه‌ها و نهادها نشست‌هایی رو در نکوداشت نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی
بله.
و یکی از شعرهای نظریه پرداز در حوزه هنر و ادب برگزار میکنن. در همین زمینه این نشست مجازی بیاری خدا فردا شب ساعت 18 در فضای مجازی برگزار میشه.
خود موضوع ولی محل تأمل، خب ما که نیما رو به صورت به عنوان شاعر که قطعا میشناسیم، حالا میخواییم صحبت کنیم که آیا نظریه پرداز هم بوده است یا نه. مثلا اون چه که در مورد شعر نو گفته در شمایل کامل یک نظریه ادبی میتواند باشد یا نه، پس این یار برای چی گذاشتن؟
خواهش میکنم، مستظر هستید که در ایران پس از اسلام ما خیلی افراد و شخصیتهایی نداشتیم به واسطه حالا شرایط و ساختار اجتماعی و نظام ادبی که حاکم بود، اما در دوره
شخصیتهایی که نظریه پرداز باشن منظورتون اینه؟
بله بله.
خب.
نظریه رو به اتم کلمه
بله،
با مقدمات
بله.
با مؤلفه هاش
کاملا.
و با کارکردهاش بنویسن و یک نظریه رو در قالب یک اثر مدون ارائه بکنن ما نداشتیم.
همینطور
در هنگام انقلاب مشروطه به واسطه تحولات جهانی و تحولاتی که در جامعه ایرانی شکل گرفته بود، این امکان برای نیما فراهم آمد به واسطه مطالعاتی که در آثار ادبی جهانی به ویژه به زبان فرانسه داشت، موفق شد دیدگاه‌های خودش را در زمینه شعر و شاعری برای نخستین بار مدون و مکتوب کنه. این اقبال با نیما یار بود که بتواند در کنار نوگرایی‌هایی که در زمینه شعر فارسی داشت و موفق شد، هرچند فاز تقدم با او هست، پیش از نیما هم کسانی در این زمینه
مثل تقیه رفعت مثلا
ولی خب نیما توانست